بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. شنیدید در بخشی از آیات سوره مبارکه آل عمران خدای مهربان ویژگی ها و اوصاف پاکان رو بیان میکنه. بیان ویژگی های پاکان فقط به خاطر اینه که مستمعین قرآن مجید اگر بیگانه از این ویژگی ها هستن با تحقق دادن این اوصاف و این ویژگی ها آشنای این حریم با عظمت و عرشی و ملکوتی بشن. تا زمانی که یک انسان از نظر معنویت بیگانه با خداست، خدا هم بیگانه با اوست. خسارت بیگانه بودن خدا با انسان نه در دنیا قابل جبرانه و نه در آخرت. فرصتی نیست که آیات قرآن مجید رو در حد این مجلس در این زمینه براتون قرائت کنم. فقط برای نمونه از همین سوره آل عمران یک آیه رو براتون میگم. پروردگار می‌فرماید قیامت با کسانی که نسبت به من بیگانه بودن من هم با اونها بیگانه خواهم بود. این بیگانگی رو هم اونها شروع کردن، از اونها سرچشمه گرفته، خودشون خواستن، به اختیار خودشون، به انتخاب خودشون با من بیگانه باشن. علت بیگانه شدن هم فریفتگی به امور ظاهر، پیروی از خواسته های بی‌مهار، افتادن در دامن فرهنگ های باطل، غافل موندن از حقایق، بی‌انصافی کامل نسبت به حضرت حق، جهل به جایگاه خود در عالم وجود، که هر کدامش بحث میداندار و گسترده‌ای داره، در قرآن مجید هم مطرحه، در روایات هم همینطور. این بیگانگی رو اول خود انسان شروع میکنه. بیگانگی خدا از انسان فقط عکس العمل بیگانگی انسان از خداست. وقتی که این بیگانه های از خدا وارد قیامت میشن، پروردگار میفرماید لا یکلمهم الله، با اونها حرف نمیزنه، چون اونا در دنیا با من حرف نزدن، با خودشون حرف زدن، با شیاطین حرف زدن، با دشمنان من وابستن. لا یکلمهم الله ولا ینظر الیهم یوم القیامه، نگاه رحمت هم به اونها نمی کنم، چون اونا هم در دنیا نگاهی به من نداشتن، نظری به من نداشتن، توجهی به من نداشتن. ولا یزکیهم، از نظر پرونده بسیار آلودشون هم پاکشون نمی کنن. نهایتاً عذاب سنگینی که به دست خودشون فراهم شده براشون مهیاست. اما پاکان، پاکان قرآن مجید می‌فرماید از دلبستگی و علاقه و ارتباط و ایمان قابل قبولی نسبت به پروردگار برخوردارن، ایمانشون هم محصول معرفت و محبت و تصفیه قلبشونه، و این تصویه قلب رو هم از ناحیه دور بودن از خواسته های بیمهار، جدا بودن از دنیای غلط و افتادن در مدار عبادات خالصانه به دست آوردن. نمیشه آدم یه مدتی بره بخونه، مطالعه کنه یا بشنوه و به وجود مقدس او معرفت پیدا بکنه و به دنبال معرفت عشق پیدا بکنه و بعدم به خاطر قرار داشتن در حریم او قلبش رو تصفیه کنه از این آلودگی های خطرناک غرور و منیت و حرص و بخل و کبر و ریا و نفاق و از شهوات حرام دوری بکنه، از دنیای تخریب کننده آخرت بگریزه، در مدار عبادت هم قرار بگیره، مؤمن واقعی به خدا نشه. بعد از طی این منازل ساختمان چنین ایمانی رو خود معمار هستی در قلب آدم بنا میکنه. اولئک الذین کتب الله الایمان فی قلوبه و ایدهم به روح منه. منم که ساختمان ایمان رو در قلوب اینان استوار کردم و با روحی از جانب خودم اونها رو تقویت کردم. این یه نشانه پاکان. اون وقت در فضای این ایمان که با چشم دل حق رو مشاهده می کنن و حق رو در همه امور مراقب خود می بینن، تمام سعیشون بر این قدمی که بر می دارن در محضر پروردگار قدم منحرف و اشتباه و غلط و باطلی نباشه و به عبارت ساده تر باربر شیطون نشن، زباله های شیطون رو به دوش نگیرن این ور اون ور بکشن. برای یافتن این معنا زندگی پاک انبیاء خدا و ائمه طاهرین و اولیاء الهی رو باید تماشا کرد و تماشایی همه چی در وجود مؤمن کنترله. من یه مطلبی رو از قرآن براتون بگم که این معنا واقعا براتون بهتر روشن بشه. انسان در عالم فراغ که قرار میگیره میخواد همه نیروهای باطنی و بیرونی خودش رو برای علاج درد فراق به کار بگیره و به وصال محبوبی که طبیعتاً براش هست برسه. این که قابل انکار نیست. یه انسان جوان در اوج عواطف پاک، در اوج محبت، 20 سال از یه پدر و مادر محبوب، پدر و مادر قابل قبول دور افتاده، ده یا 11 سالشو به صورت برده در محاصره بوده، نمیتونسته از کاخ بیرون بره. 9 سالشو در بدترین شرایط در زندان به سر برده، راه آزادی نداشت. قرآن مجید میگه به علت نیاز به تعبیر خواب شاه مصر اومدن این زندانی رو آزاد کرد. همه حرف قرآن درباره مؤمن واقعی اینجاست که از یه طرف مؤمن با نیروی ایمانش در کنترل، از طرف دیگر همه نیروهای وجودش برای خدمت آزاد. این وضعه مؤمن واقعی، در کنترل تمام امورش و در آزاد سازی همه نیروهاش برای خدمت به ناس. کاری هم نداره که این ناس کیه. زندانی رو آزاد میکنن، به زندانی میگن چی میخوای؟ زندانی فراغ کشیده، فراغی که زمان بهش خورده، زخمش بیشتر شده، دردش بیشتر شده، چی میخوای؟ روی عواطف انسانیش، احساساتش، محبتش و از همه مهمتر درد فراغش باید بگه پادشاه، پادشاه من اهل کنعانم، از مصر تا کنعانم امیرالمومنین میفرماد 20 روز راه، من اهل کنعان، فرزند یعقوبم، یعقوب فرزند اسحاق، اسحاق فرزند ابراهیم، ابراهیم هنوز فراموش نشده بود، ابراهیم در همون منطقه بوده، در شام بوده، در فلسطین بوده و یه چهره معروفی بوده. تنها چیزی که از تو میخوام، اسب تیز رو، خرج سفر، همین الان برم کنعان پدر و مادر رو ببینم. بعد اینو بخواد. اما چی خواست؟ اولا دو تا حرف راست زد که این دو تا حرف راست تو دنیا خیلی کمه، خیلی. من خودم با برخوردهایی که در این 40 ساله بودن در جامعه ام داشتم فکر میکنم شاید هم آدم بدبینی باشم، در 1 میلیون یه نفر به زور پیدا میشه که این دوتا حرف راست رو بزن. اولا دوتا حرف راست زن، یک. ثانیاً علاقه و عشق و محبت به دیدار پدر و مادر رو کنترل کرد. دو. سوم، خودش رو به عنوان یک سر پنهان نگاه داشت، نگفت کیم. چهار، طلب یه شغل کرد. پنج، طلب این شغل رو فقط برای خدمت به دنیای همه مردم کرد و نظرش هم این بود من با دنیای مردم ارتباط پیدا بکنم، بعد دین رو از طریق این ارتباط به مردم ابلاغ بکنم. این مؤمنه. اما اون دو تا حرف راستی که زد، گفت پادشاه انی حفیظون علیم، یه حرف راستش این بود که من به تو بگم من یک انسان حفیظ هستم، حفیظ غیر حافظه. نگفت من نگهدارم، گفت من در اوج نگهداری هستم، هر چی رو به من بدین محاله که در دست من ضایع بشه، هر چی رو حکومت رو به من بدین ضایع نمیشه، مردم رو به من بدین هیچ کسی ضایع نمیشه، کشور رو به من بدین ضایع نمیشه. چه فکری میکنید؟ هر چی رو به من بدین من نگهبانم، بخورش نیستم، نابود کنندشم نیستم و اهل این که جیب قوم خیشامم پر بکنم نیستم. من حافظم، حافظم یعنی در اوج امین بودنم. راستم گفت. کی حالا تو دنیا بیاد این حرف رو راست بزنه؟ ما در زمینی زندگی میکنیم که با 6 میلیارد کذاب نه کاذب روبرو هستیم، از بغل دستیمون به همون دروغ میگه تا بیگانه ترین افراد. اولم نمیفهمیم دروغ میگه، بعد یه 10 سال میفهمیم دروغ گفته. این دیگه چه خیانت عجیبیه که 10 سال آدم تو دروغ مردم دست و پا بزنه و بعد بیدار بشه ببینه که به اندازه یک عالم کلا سرش گذاشته. اونم کی؟ اونی که دائم میگفت فدات بشم. تا آدم به عمق این بحثای قرآن وارد نشه نمیفهمه چرا خود پروردگار گفته ثم نجعل لعنت الله علی الکاذبین. لعنت خدا رو قرار بدیم بر گروه دروغگویان. این حرف رو راست زد. دو، گفت علی من دانا هستم، به دخل، به خرج، به درد مردم، به مشکل مملکت، به مشکل انسانها، به راه حق، به راه باطل. راستم میگفت، واقعا راست میگفت. انه من عبادنا المخلصین، نه انه من عبادنا المخلصین. خیلی فرق بین مخلصین و مخلصین. انه من عبادنا المخلصین. گم من هم نگهبانم، خائن نیستم، دوز نیستم، نمیبرم، نمیخورم، بی خودی نمیخورونم، جیب قوم خیشامو پر نمی کنم، نگهبانم، دانام هست در موردی که شما فکر میکنید. بعد گفتش که پست وزارت دارایی رو بدین به من، همین پولی که میلیون ها رستم و عفا در میاره، همین پولی که امیرالمومنین میگه مادت و شهوات، همین پولی که ایمان مردم رو به باد داده، همین پولی که امریکا به خاطر دلارش این همه داره جنایت میکنه، گو پول مملکت رو به من بدین. ببینید در اختیار من پول به اوج پاکی میرسه و به زیباترین صورت خرج مملکت میشه. من نه گول پول رو میخورم، نه پول میتونه منو تحریک شهوات بکنه، نه به من غرور میده، نه به من مستی میده، نه جیب خودم رو پر میکنم، نه جیب اطرافیانم. پول وقتی بیاد تو دست من به عنوان نعمت پروردگار جلوه میکنه و من این نعمت رو عالمانه خرج مملکت میکنم. چون اگه عالمانه خرج مملکت بشه برای هیچکی مشکل نمیمون. والله قسم مشکل شما ملت ایران اینه که پول جاهلانه خرج میشه، به نادانی خرج میشه. پول باید دست حفیظ علیم باشه، نه دست مهندس و دکتر و نمیدونم فلان صندلی دار. دکتر حفیظ علیم، مهندس حفیظ علیم، وزیر حفیظ علیم، وکیل حفیظ علیم، مدیر حفیظ علیم. تا این میت مشکل دفن بشه و شجره رفاه نسبی در مملکت سبز بشه، پول هست و زندگی کبیره، پول هست و زندگی پر از مشکله، پول هست و گاهی عشق از چشم پدران خانواده ها سرازیره که فصل انگور داره تموم میشه، هلو داره تموم میشه، گلابی داره تموم میشه، تو این سه ماه دو ماه یک گرمک لهیده فقط تونستن برای زن و بچه ببرن. فعنی حفیظون علیم. از یه طرف عواطف و کنترل کرد، گفت درسته که من عاشق دیدن پدرم یعقوب و مادرمم، ولی خداوند متعال به من همچین اجازه نمیده، من باید اینجا بمونم، پول رو از این آلودگی درارم و مردم رو از مشکل نجات بدم، وظیفه من دیدن پدر مادرم، پدر مادرم بفهمن من اینجا، اونا میان اینجا منو میبینن، که همین جورم شد. حتی در مرخصی هم نگرفت تو پست وزارتش، که حالا معاون من باشه کار بکنه، من برم کنعان پدر مادر رو ببینم و برگردم. یک روز از مردم مظلوم مملکت جدا نشد، گزمینه که آماده شد پدر مادر من میان مؤمن. از یه طرف موارد کنترل رو میدونه، کنترل میکنه، از طرفی هم موارد آزادسازی انرژی وجودش رو میدونه، آزاد میکنه فقط برای خدمت به مردم. پیغمبر وقتی مؤمن رو تعریف میکنه در اصول کافیه، الناس منه فی راحت و نفسه منه فی تعب، خودش در کوشش و زحمت و مردم در کنار او در راحت هم. خب این راه به دست آوردن ایمان، معرفت، تسویه قلب، محبت، دوری از دنیای حرام، ارتباط با عبادات، ساختمون ایمان به دست حق ساخته میشه، خودش هم این ایمان رو حفظ میکنه، اضافه میکنه، انهم آمنوا بربهم و زدناهم هدا، و مؤمنم در این فضا دائم تا زنده است در حال کنترل و خرج کردن انرژی برای عبادت حق و خدمت به خلق. ما دیگه در کره زمین و کرات بالا زیباتر از این نوع زندگی نداریم و شادتر از این نوع زندگی، شادتر. گوش سران ممالک جهان که در اختیار ما نیست که این حرفو به گوششون برسونه، که اونی که پست قبول کرده بود و مؤمن بود 30 سال که نمیذاشتن پست قبول بکنه، را نمیدادن. هواپرستان گرفته بودن پست و خرابکاری هم الا ماشاءالله شده بود. حالا که پست رو بهش دادن، از عبادتش که کم نشد، از دعا و مناجاتش که کم نشد، شب رو که یه مقدارش رو بیداره عبادت میکنه، اونم چه عبادتی، با چه حالی، با چه گریهی، با چه سجده هایی. آفتاب که طلوع میکنه وارد خدمت به عباد خدا میشه، زور میاد مسجد کوفه نماز جماعت میخونه، گرما 50 درجه، بیداد میکنه، از مسجد میاد خونه، یه کیسه چرمی داره که موم بهش اسمونده مهر میکنه، هر روز 2 تا نان جو توشه، مهر کردنش هم برای خاطر اینه که بچه های تو خونه نرن روغن زیتون رو این نون جو بمالن، یه خود نرم بشه. این نان جو رو در میاره با یه دوغ کمرنگ ترش شده 3-4 لقمه میخوره و بیداری شب، زحمت روز، 2 بعد از ظهر باید بگیره تو اتاقش تو سایه بخوابه، دوباره لباسشو میپوشه میاد بیرون. سوید ابن قفله میگه آتیش میبارید، امیر المؤمنین رو بیرون دیدم، گفتم آقا جون استراحتی نمی کنید؟ فرمود نه. کجا میرین؟ فرمود آزاد میچرخم، مبادا گرفتاری این وقت تو شهر باشه از علی رو درباسی بکنه، بگه برم در خونش، نکنه استراحت داره میکنه، مزاحمش بشم وایسم تا 5 بعد از ظهر مشکلدار تو مملکت من با استراحت من تا 5 بعد از ظهر مشکلش بمونه، من قیامت جواب خدا رو چی بدم؟ آزاد دارم میچرخم، اگه مشکل داری منو دید بگه علی رو دیدم، بیاد مشکلش رو بگه و من حل بکنم. مؤمن میتونه انرژیشو ببنده، حبس بکنه؟ نمیتونه. بریم سراغ قرآن. تا اینجا رسیدیم دیشب. الذین یقولون ربنا آمنا، خدایا تو که میدونی ما به تو دل داریم، ما مؤمنیم، ما با تو رابطه داریم، ما با تو پیوند خوردیم، ما عاشق توییم، ما در حریم تو داریم زندگی میکنیم، اونجایی که باید کنترل بکنیم کنترل میکنیم، اونجایی هم که باید انرژی رو آزاد بکنیم برای خدمت به بندگان تو آزاد میکنیم. چرا اینجوری هستیم؟ چون در معرض مراقبت توییم و تو هم در قرآن گفتی قدم به قدمتون و پاتون می نویسم، نگاهاتون رو می نویسم و اون چه بر دلتون می گذره اونارم می نویسم، فردام کلشو پاتون حساب می کنم. این یه مرحله کار پاکان. اما مرحله دوم، قرآن میگه پاکان تو مدار درخواستن، 2 تا درخواستم از من دارن، فاغفر لنا ذنوبنا، خدایا ما یه تبعاتی تو زندگی داشتیم، یه لغزش‌هایی داشتیم، یه خطاهایی داشتیم، خدایا نگذار اینا تو پرونده ما بمونه، فاغفر لنا. حالا که مؤمنیم ما رو بیامرز. در آخر آل عمران میگه من خواسته این بندگانم رو قبول میکنم و میامرزم همشون. پاک میمیرند، پاک وارد برزخ میشن، پاکم وارد قیامت میشن، پاکم باشون برخورد میشن. خواسته دومش و قنا عذاب النار، خدای خودت ما رو از دوچار شدن به عذاب دوزخ حفظ کن. فوقاهم الله، این جوابشونه تو سوره دهر، منم همشونو حفظ میکنم، در کنف حمایت و رحمت خودم میگیرمشون، یک نفرشونم قیامت احساس یه ذراتیش نمیکنه، یک نفر. بعد در آیه دنبالش پنج خصوصیت عملی از این بزرگواران نقل میکنه، خیلی باحال اون پنج خصوصیت. تا فردا شب برسه زنده باشم براتون بگم. خرما نتوان خورد از این خار که کشدی، دیبا نتوان بابا از این پرش کرشدی، بر لوح معاصی خط عذری نکشیدی، پهلوی کبائر حسناتی ننوشتی، افسوس بر این عمر گران مایه که بگذشت، ما اثر تقصیر و خطا در نگذشت، پیری و جوانی چو شب و روز برآمد، ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشتی، گر خواجه شفاعت نکند روز قیامت، باید که زمشات نرنجی که زشتی سعدی مگر از خرمن اقبال بزرگ یک خوشه ببخشم که ما هیچ نکشیدیم امشب برا جوونا روزه بخونم اونا گریه کنم اینجور که از حرف خدا بی عبدالله برمیاد در نسل اولین و آخرین جوانی به این وضع نبوده وقتی داره به میدان میره سکینه کبرا میگه دیدم بابا محاسن شروع دست گره مثل آدمی که در حال جان دادن نفس میزن رو به پروردگار عالم کرد لقد برز الیهم غلامون کلمه غلام هم به کودک میگه عرب هم به جوان میگه هم به متوسط علی اکبر روز عاشورا در اوج جوانی بود لقد برز الیهم غلامون اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول ای ساربان آهسته رو کارام جالم می روام وان دل که با خود داشتم هم با دل ستانم هم میرمم هم در رفتن جان از بدم گویان در نوعی سخن من خود به چشم خیش دیدم که جانم میرم وقتی رسید به میدان دید وسط دشمن داره شمشیر ها میره بالا و میاد پایین معلوم شد عزیز ابی عبدالله رو محاصره کردن از همه طرف به او حمله شد این پدر دل سوخته حمله کرد به دشمن همه فرار کردم وقتی به اون نخده رسید دید جمالش با بدن قطع قطع با فرقش گابد روی خاک زمین افتاده، هنوز چند لحظه نگذشته بود که صورتش روی صورت علی قرار داده بود. یه مرد به صدای خواهرش زینب و داره میگه وای برادرم، وای پسر برادرم. خدایا به حقیقتت اون چه خوبی به خوبان عالم دادی به ما و زن و بچه ها و نسل ما عنایت فرما. خدایا ما اخبار بسیار نگران کننده از نجف داریم میشنویم. خدایا به حقیقت زهرا، خدایا به حقیقت پیغمبر، این حرم رو، اون مردم رو از شر این گرگان بی نظیر تاریخ نجات بده. خدایا شر اسرائیل و امریکا رو از سر مردم عالم ریشه‌کن کن. خدایا دین ما، کشور ما، محراب و منبر ما، این مردم بزرگوار ما رو از حوادث حفظ فرما. خدایا دختران و پسران ما رو از گمراهی حفظ فرما، از فساد نجات بده. خدایا به حقیقت قسم امنیت رو برای ما تداوم بخش. وجود مبارک امام زمان رو الان دعاگوی همه ما قرار بده. به رحمتت.